أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض سلام محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره اجماع منقول بود که آخوند فرمودن که در ضمن نکاتی و مباحثی تحقیق امر را و حقیقت مسئله اجماع منقول را تحلیل میکنیم و تبیین میکنیم. نکته اول گذشت، انواع اجماع را بیان کردن، از اجماع دخولی و ستا حدسی و یکی هم اجماع تشرفی. نکته دوم که الان بحث میکنیم، بحث درباره اجماع سببی و مسببیه یا اختلاف نقل اجماع، اجماع منقول یعنی اجماعی که نقل شده، اختلاف نقل ثبوتاً و اثباتاً. در مقام ثبوت چه اختلافاتی وجود داره؟ ثبوتاً یعنی مقام واقع، نفس الامر، و در مقام اثبات یعنی مقامی که الان وجود داره، تحقق پیدا کرده، یعنی وضعیت نقل کلمات. در کلمات و کتاب‌ها مراجعه می‌کنیم اجماع منقول چطور نقل شده. پس با عنوان اجماع سببی و مسببی ازش یاد میشه. اجماع سببی یعنی اون سبب، عامل و علتی که کاشف از رأی معصوم، یعنی همون آراء عقلا، آراء فقها. اجماع سببی یعنی نقل آراء فقها. مسبب یعنی اون معلول این سبب که رأی معصوم باشه، قول امام علیه السلام باشه. در دو مقام بحث میکنن، خیلی به اختصار همش در دو سه سطره این بحث میفهمن. نقل اجماع ممکنه به چند صورت، حالت امکانیش، حالت ثبوتیش در مقام نفس الامر چند صورت ممکنه انجام بگیره. یکی هم نقل سبب باشه هم مسبب، یعنی این ناقل کسی که مثل شیخ انصاری که میگه اجمع علی این مسئله، هم سبب را نقل میکنه یعنی آراء فقها را میگه این، و هم مسبب یعنی رأی امام را داره نقل میکنه. نقل هر دو هست، نقل سبب یعنی آراء فقها، هم نقل مسبب یعنی رأی امام علیه السلام را. این خودش سه صورت میتونه داشته باشه. هر دو حسی باشن، یعنی تحقیق بالعین داشته. در اجماع دخولی گفتیم حسی، منتها شخص امام را ممکنه نشناسه، بالعین و به شخص امام رو نمیدونه کیه، ولی میدونه یکی از این صد نفر، یکی از این هزار نفر امامه، اما نمیدونه کدومی. هر دو حسی باشن، این یه حالت.
هر دو حسی باشن
نه دیگه، اجماع محصل برای اون آقاست، برای ما اینطوری نقل میکنه. اون که این کارو داره میکنه محصله براش، اصلا حتی رأی امام هم نبینه. اجماع محصل همه فقها رو موقع بررسی کرده خودش داره میبینه، اون میشه اجماع محصل. بابا محصل بسمون در برای اجماع منقوله. حالا حکمش حکم محصله، برای من شما رفتی تحقیق کردی، من از شما میشنم، من با یه نفر مواجهم، من با یک نفرش به نام شیخ انصاری مواجهم. شیخ انصاری میگه اجماعه، منتها میگه خودم همه رو دیدم و به نحوه اجماع دخولی هم داره میگه، یعنی رأی امام رو هم دیده امام، ولو بالعین امام رو نمیشناسه. میشه هر دو حسی. نقل سبب به صورت حسی باشه، یعنی خودش همه آرا رو بررسی کرده، اون ناقل داره میگیم، بفرمایید. ولی مسبب رو به صورت حدسی میگه، حالا یا حدسی ملازمه عقلیه که اجماع لطفی رو قبول داره، یا ملازمه عادیه که اجماع حدسی عرفی یا نوعی را میگه، یا ملازمه اتفاقی اجماع حدسی شخصی باشه. بالاخره مسبب یا رأی امام را حدس میزنه، حدس به هر کدوم از اون سنو باشه، ولی سبب را خودش بررسی کرده و خودش دیده و حسه. یا هر دو حسی باشه، حدسی باشه، هر دو حدسی، اینم یه حالتش هستیه. هر دو حسی، سبب حسی، نقل مسبب حدسی، هر دو حدسی، این یک حالت. نقل سبب میکنه فقط، فقط با رأی امام کار نداره اصلا، فقط سبب رو داره نقل میکنه، اینم یه حالت دیگر. پس حالت صور مفروض و صور قابل تصویر در نقل اجماع این چهار صورت. این چهار حالا به صورت نه دیروز نگو هم عرض کردم ارتباط دارن، همش به هم ارتباط دارن. داریم الان نقل سبب و مسبب میکنیم، این موقع نقل میکنه به چه شکل. اما الفاظی که به هنگام نقل اجماع به کار برده میشه چجوریه؟ این در مقام ثبوت بود، این مقام اثبات. یعنی میایم کلامات فقها ها را نگاه میکنیم، کتاب مکاسب را میبینیم، لمعه را میبینیم، کتاب شیخ طوسی و امثال اینا میبینیم، چطور نقل اجماع میکنن. میگه این هم این الفاظ سه حالت دارن، سه حالت عمده. گاهی صریحن نصن در نوع اجماع، دیروز می اشاره بهش داشتیم، مشخصه اصلا این کلام به صراحت میگه چه نوع اجماعی. حالا صریح و نص در نقل سبب و مسببه، هم معلوم میشه این آقا داره سبب رو نقل میکنه و هم مسبب رو. اینطوری میگه اجمعت الامه، مثلا میگم آقا اینا به همه مثالا این جلوی اجمعت الامه من المعصوم و غیر المعصوم الا اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست. معلوم میشه این خب صریح در نقل سبب هست و مسبب، هم رأی امام رو داره تصریح میکنه بهش، هم اجماع امت. گاهی صریح و نص در نقل سبب فقط، میگه اجماعا من غیر المعصوم. دیگه صریح تر از این نمیشه بگه که حرف معصوم من نمیخوام بگم، فقط سبب رو دارم نقل میکنم. اجماعا من غیر المعصوم، من علماء انا غیر المعصوم مثلا. این تو اینم خب صریح در نقل سبب. گاهی نه، این نقل به گونه اینه که ظهور داره، صریح نیست، نص نیست. حالا ظهور در نقل سبب و مسبب، مثلا اینطوری میگه اجمعت الامه علا کذا. این امه خب یکیش هم رأس الامه است، امام الامه است و معصومه، ظاهرن ظهور داره، کلمه امت ظهور در این داره. نقل ظهور در نقل سبب فقط داره، میگه اجمع علیه الاصحاب. هیچ فقیه دیگه به خودش جرأت نمیده به امام و جز اصحاب به حساب بیاره، اجمع علیه رفقا اونا مثلا. اینطوری این دیگه نمیگه امام، منظور این ظهور گویا، ظهور در بفرمایید ظهور در نقل سبب فقط داره. ولی ممکنه یه کسی خیلی با امام اخت باشه، خیلی بالاخره آره دو بگه بله رفقا اینطوری میگن، منظورش بله اون رفیق جونجونی که امام باشه مثلا، نظر جون بشه ظهور در این داره. گاهی نه، نقل اجمال داره، اصلا ادبیات نقل اجمال به گونه مجمله، نسبت به سبب یا مسبب معلوم نیست، اون رو میگه، دوتاشو میگه، چجوریه. مثلا میگه اجمع فقها ها اونا، این تعبیر اجمال داره. فقیه خب افقه الفقها ها خود ائمه هستن، امام هست، لذا این اجمال. این پس این فقط یه تصویرگری، یه مطلب علمی پیچیده ای نداشت که اجماع سببی و مسببی معناش مشخص. در حالت نقل اجماع این چهار فرض داریم، در عالم واقع اثبات اونی که رخ داده این فروز صریح و ظهور و اجمال رو داریم. این چند سطر رو تطبیق کنم این بخش رو. الامر الثانی انه لا یخفا اختلاف نقل الاجماع، فتار مخفی نیست، نقل اجماع مختلفه. فتارتن ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقل الاجماع، نقلهی ضمیر به اجماع برمیگرده، حدسن کما هو الغالب، غالبا این گونه است، نقل میکنه رأی امام را، مسبب را، فی ضمن نقل اجماع، نقل آرا، حدسن غالبا این گونه است. غالب نقل، حالا بعدم همین آخوند اینو میگه چی؟ این دو، بله. او حسن یعنی ینقل رأیه و فی ضمن نقل الاجماع، حسن یعنی هر دو حسن، هر دو حسی، یا نقل سبب حسی یا نقل مسبب حسی. و هو نادرون جدا، خیلی کمه، اجماع تشرفی و اجماع دخولی خیلی کمه، خیلی کمه. هو به حسن برمیگرده، اون کما هو هو اول به حدسی برمیگرده. کما هو هم همونطور که نقل حدسی رأی امام غالبه، غالب اجماعات این گونن، او حسن یعنی نقل حسی رأی امام نادر جدا. و اخرى لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقله، دیگه این هر دو حدسی رو ذکر نکردن اصلا. و اخرى شق دوم اینه که لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقله، نقل نمی کنه مگر چیزی که سببه، فقط نقل سبب می کنه عند ناقل نزد خودش، این آقا سبب می دونه اون را. حالا عقلا یعنی اجماع لطفی، ملازمه عقلی داره میشه اجماع لطفی، او عادتا حدسی نوعی، او اتفاقا حدسی شخصی. این آقا خودش معتقده اینها بالاخره ملازمه دارن، این فقط سبب رو نقل میکنه، ناقل معتقده این کاشفیت داره. سلام علیکم. این بخش الف. بخش ب، و اختلاف و الفاظ نقل ایزن، بعد ایزن بعد نقطه ویرگول باشه، یعنی جمله تقریبا تمام میشه، یعنی عطف به اون جمله اوله انهو لا یخفا، این حتما روش بیارید و بعد تو متن گیر نکنید موقع خوندنش، انهو لا یخفا اختلاف و الفاظ نقل ایزن، مخفی نیست اختلاف الفاظ نقل همچنین. اون بالا با الفاظ کار نداشتیم، اختلاف نقل اجماع حالتهای مختلفشو میگفتیم، اینجا الفاظ نقل هم الفاظی که به هنگام نقل به کار برده میشن مختلفن، صراحتن بعضی ها صریحن، و ظهورن بعضی ها ظهورن، و اجمالن برخی ها اجمال دارن. در چی؟ فی ذلک، در سبب و مسبب، همه این شهور پیدا میکنه که نوشتید. خیلی مجمل اینجا گفته ای فی انهو نقل و سبب او نقل و سبب والمسبب معن، صریح هم بعضی هم، بعضی هم ظاهر هم، بعضی هم مجمل هم. این امر ثانی. یه صلوات بفرستم دوستان پاک کنم. اما امر ثالث، دو سه، دو سه بس در حجیت اجماع منقول به خبر واحد است. حجیت اجماع منقول به خبر واحد، بس مهم این مرحله اینه. حالا تا اینجا انواع را گفتیم، شیوه نقل را گفتیم، این بحثای حالا مقدماتی بود به یک معنا. اونی که بحث مهمه برای ما اینه که اجماع منقول به خبر واحد حجت یا نه. به تعبیر دیگه زیل این سوالو بنویسید، سوال اینه که کدام یک از انواع اجماع، زیل این سوال رو میخوایم پاسخ بدیم، کدام یک از انواع اجماع، داخل پرانتز بنویسید حسی، حدسی، سببی و مسببی، کدوم یکی از اینها مشمول ادله حجیت خبر واحد می شوند؟ کدام یک از انواع اجماع، پنج نوع اجماع قبلا گفتیم درسته، دخولی و لطفی و حدسی عادی و حدسی شخصی و تشرفی و الان هم که دو نوع کردیم، مسببی و سببی و اینو، کدوم یکی از اینها، چه ترکیبی از اینها حجت است؟ به تعبیر دیگر مصداقی از مصادیق خبر واحده. دیروز گفتیم خود اجماع منقول به ما هو اجماع منقول موضوعیت نداره، اصالت نداره، استقلال نداره برای فقهای ما و اصولین ما، از این جهت که فردی از افراد خبر واحده موضوعیت قرار مورد بحث قرار میگیره. حالا سوال اینه از این 7-8-9 کدومشون حجیت دارن، یعنی کدومشون از مصادیق خبر واحده. بس اینه، این را هم در شقوقی به این شکل عرض میکنم، آخوند بیان میکنم. الف، ببخشید قبل از الف بنویسید دو سه یک، چون اینم بازم دستبندی هایی داره که برای این مطلب گم نشه. دو سه یک، سوره فرضی مسئله و حکم آنها. یکی صور فرضی رو فعلا میخواییم بگیم که چند جور اجماع میتونیم داشته باشیم، میشود داشت و حکم هر کدوم چیه. بعد حس عقلی نه، فروضی که میخواد بگه که احتمالاً باید داشته باشیم و فرضی، مقام فرض فقط، نمیخواد همه فروض محتمل رو استقرار کنه و استفسار کنه. مرحله بعد اینه، این اجماعی که منقول واقع شدن کدومی هن؟ یعنی اونی که در عالم، حالا فعلا صور فرضی مسئله و حکم اونا اینا. الف، نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و مسبب باشد. این یه حالت، نقل اجماع به صورت نقل حسی، یعنی اجماع دخولی باشه، درسته؟ اون حسی بود دیگه. و هم سبب رو نقل حسی میکنه، هم مسبب رو نقل حسی میکنه. این حکمش چیه به نظر دوستان؟ این حجت قطعا، این دیگه اتم مصادیق خبر واحده، این دیگه بنویسید جوابش. این قسم قطعا از مصادیق خبر واحد است و حجت، هیچ شکی در این قسم نیست. قسم دوم، نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و حدسی مسبب باشد. نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و حدسی مسبب باشد. حدسی چند نوع بود دوستان؟ دقیق تر سه نوع بود دیگه. حدسی، اجماع لطفی هم حدسی بود، اجماع لطفی هم حدسی بود، اجماع حدسی عادی یعنی لطفی هم حدسیه، ملازمه عقلیه، ولی به صورت ملازمه عقلیه. اونم متأسفانه چون اصطلاح خاص داره براش، اونو میگن اجماع لطفی، ولی اونم حدسیه چون با ملازمه برقرار میکنه، ولی ملازمه عقلی طبق اعتقاد خودش میگه چون که من قائل به قاعده لطف هستم و لطفم این شکلی، پس علل قاعده امام باید یه حرف رو بزنه، منتها میگه ملازمه عقلیه داره. به هر حال حدسی اینجا منظور اون ملازمه، بگید حتی بگید اجماع لطفی حدسی هم نباشه، اون رو هم شامل میشه، اینجا منظور اونم هست. نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب، آرا رو خودش دیده بررسی کرده، ولی از این آرا حدس میزنه رأی معصوم رو بالملازمت العقلیه اول عادیه اول اتفاقیه، هر کدوم از اینو سه ملازمه باشه. و ادامه داره این، و به عقیده و منقولون الی هم و منقولون الی هم مثل ناقل سببی، بله ملازمه را میپذیرد. اینطوری مثل ناقل ملازمه بین سبب و مسبب را میپذیره. اینطوری باشه، ناقل نقل حسی سبب میکنه و نقل حدسی مسبب، یعنی رأی امام را نمیگه خودم دیدم و خودم امامم یکی از این مجمعین بوده، اونو نمیگه، حدس میزنه. و منقول و منقولون الی، این بهمین منقولون الی یعنی ما که حرف شیخ انصاری رو داریم میشنویم، منقولون الی هم این ناقل معتقدیم، یعنی قائل به اجماع لطفی هستیم یا قائل به اجماع حدسی نوعی هستیم یا قائل هستیم این ده نفر که این حرف رو زدن ملازمه اتفاقیه به اصطلاح شخصی قائل هستیم، یعنی ما هم از این ده نفر رأی امام رو حدس میزنیم، لازم نیست 100 نفر رو ببینیم، این ناقل تصور میکنیم، مبنامون مثل ناقله. اینجا چی دوستان؟ اینم حجته، بنویسید جوابشون. این صورت نیز قطعا حجت است و مثل اجماع محصل میمونه. این صورت نیست، قطعا حجت است و مثل اجماع محصل. سلام علیکم و رحمت الله.
صبحانی
صبحانی
کپی گرفتم کنم شریف.
کدوم صبحانی؟
یکی
از اساتید همین جایی که الان ما امروز داریم تدریس میکنیم، میخوایم تدریس کنیم، چیکارش کنم؟
هیچی نگفتن، همین جایی فقط دیروز اومدن گفتن کپی برای جای شریفی هستم.
فکر نمیکنی اشتباه برای من نباشه؟
کفایه.
حالا بازم ازشون بپرسید، من حالا میزم لایم پاش میگنم. هیچی ننمشن، هیچی ننمشن. خیلی خوب. بله جان. بله نشونه ایه که باید این روزه وگن بقید تنبیه علا امورن که علا در همون آنه از اینجا نیست، از این بخش کفایه نیست، از رسائله. چرا نه؟ اشتباه رخ داده. من نه سوهانی میشناسم الان و نه این رو دوستم. خب صورت سوم نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و حدسی مسبب باشد، اما منقولون الی برخلاف ناقل ملازمه بین اون سبب و مسبب را نمیپذیرد، حجت ندونه. این حالت سوم. نقل حسی سبب حدسی مسبب این صورت دوم. فرقش با صورت دوم اینه، منقولون الی که ما باشیم مبنامون مبنای شیخ انصاری نیست، ما اجماع لطفی را قبول نداریم، این حد از لطف رو برای امام واجب نمیدونیم. یا مثال دارم میزنم، مثال میگم، یه نفری که ناقل ما شیخ انصاری باشه مثلا، برخلاف اون ناقل یعنی مثلا شیخ انصاری، ملازمه بین سبب و مسبب را قبول نداریم. صورت دومی بود قبول میکردیم، این اون هست، یعنی اون ملازمه اتفاقیه را قبول داشت، ما هم قبول داریم و همین را سبب میدونیم، همینی که این نقل کرده. عرض کردم 10 نفر را دیده، حدس میزنه، شخصا میگه این 10 نفر برای من خیلی مهمن، رأی امام را حدس میزنه، منم اتفاقا که برای منم داره نقل میکنه، منم اون 10 نفر برای مهمن، خب منم مثل اون میشم. عین اینه که اجماع محصر، حجت تمام شد بر من، سببیت تامه. اما در حالت سوم اینه، نه، اون 10 نفر رو دیده، حدس میزنه رأی امام رو، من اون 10 نفر رو اصلا قبول ندارم، اون 10 نفر رو برای مهم نیستن، 10 نفر دیگن، یعنی سببیت نزد من تام نیست. اینجا حکمش چیه؟ بله اینجا هم بنویسین، چون این اجماعی حجت نیست و ادله خبر واحد شامل آن نمی شود. حجت نیست یعنی این دیگه زیر مجموع خبر واحد قرار نمی گیره. چرا دوستان؟ چرا ادله خبر واحد شامل این نمی شود؟ اینجا با چند کلمه آخوند یه بحثایی درباره روح حرفش رو در ادله خبر واحد هم داره بیان میکنه. بنویسید، زیرا اولا قدر متیقن از بنای عقلا، زیرا اولا قدر متیقن از بنای عقلا، داخل پرانتز بیارید، به عنوان مهمترین دلیل حجیت خبر واحد. آخون بعد میگه مهمترین دلیل حجیت خبر واحد همینه، بنای اغلاست. زیرا اولا، خب بنای اغلا دلیل لبیه دیگه، بعد قدر متیقن گرفته ازش، قدر متیقن از بنای اغلا جایی است که کشف حسی یا حدسی قریب به حسی باشد، یه خیلی چسبیده به حسی، اینم اغلا باش کنار میام، یا حدسی قریبه به حسی باشه، یه اینطوری چیزی، مثلا ملازمه عادیه باشه، نوع مردم اینو قبول دارن، میگن این دیگه کاشفه. مثلا همه اصحاب و شاگردان رده اول امام اون حرف میگن، یه نظر رو دارن بیان میکنن، خب دیگه همه شاگردان دارن اینو میگن، عرف میگه خب اون آقا اگر حکیمه، اگر واقعا مربی و معلم درستی بوده، حتما حرفش رو صریح گفته، شفاف گفته. این نیست یه طوری گفته باشه هیچ کس از شاگردانش درست نفهمیده باشه، همه برخلاف فهمیده باشن. این حدس خیلی قریبه به حس دیگه. قدر متعقنش اینه. این اولا، ثانیاً سایر ادله حجیت خبر واحد، سایر ادله حجیت خبر واحد، داخل پرانتز بنویسید آیات و روایات که حالا بحث میکنیم انشالله از هفته آینده، بر فرض که دلیلیت داشته باشند. اینو آخوند مناقشه میکنه در اینها همشون، حالا بعد میبینید. بر فرض که دلیلیت داشته باشند، انصراف به نقل حسی مسبب دارند و نه حدسی. نقل حسی مسبب دارند نه حدسی، اصلا انصراف به حدسی ندارند. این هم این شعر. پس اگر نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و حدسی مسبب باشه و منقولون الی اون ملازمه را قبول نداشته باشه، این حجت نیست، از مسئله خبر واحد نیست. هیچ یک از ادله خبر واحد شامل این نمیشه، نه بنای عقلا که قدر متعقن گیری میکنیم، نه آیات و روایات. چون آیات و روایات برفرضم دلیلیت داشته باشن برای اثبات حجیت خبر واحد، انصراف به اون نقل حسی دارن نه حدسی، این شکلی رو انصراف ندارن. و دال، آخرین شق، آخرین صورت، در جایی که معلوم نباشد که نقل اجماع حسی است یا حدسی. یه طوری شیخ انصاری مثلا این ناقل ما اجماع رو نقل میکنه، معلوم نمیشه این قائل، یا اصلا نمیدونیم مبناشو، این اجماع دخولی و معتقده، لطفیه، حدسیه، چه جور حدسیه، معلوم نیست. ولی میگه خب این اجماع و این فتوا رو صادر میکنه، میگه به دلیل اجماع. خب اجماع رو که ما میدونیم از قلب خودش دلیلیت مستقل ندارد، زیر مجموعه خبر واحد هست مثلا، نمیدونم زیر مجموعه بالاخره کاشفیت، از حیث کاشفیتش مهمه. نمیدونیم این ناقل ما چطور رأی امام رو کشف کرده، از حیث حسیه یا حدسیه یا به اصطلاح تشرفیه، بر ما مشتبه است. اینجا حکمش چیه دوستان؟
نیست؟
آه. اینجا هست، اینجا حجته. آره اینجا حجته. اینجا آخوند میگه که اختلاف دیدگاهایی هست، ولی آخوند میگه از هر اینه که اینجا حجته. دقت کنید، شما حرف زراره رو تایید میکنید، حرف شیخ انصاری محقق درجه یک نمیدونم فلان رو به عنوان خبر واحد حجت نمیدونید؟ یک کسی که آدم ضابطیه، آدم متتبعیه، همه اقوال رو دیده، خیلی حساسه، خیلی محتاطه، میگه این اجماعیه. خب این حجیت داره بر ما. علاوه ما ملزم نیستیم در خبر واحد شما بیای به من خبر بدی فرد عادلی، بگیم زمانی حرفتون حجت، بعد تحقیق و تفتیش برم بررسی کنم. به این ملزم نیستیم، ما حمله بر صحت میکنیم و میگیم علل قاعده دیگه رأی امام را دیده، این رأی امام را حسی، حمله بر این میکنیم. حالا بنویسید اینو، این میتوان قائل به میتوان، آخون تعبیر از هر دار، میتوان قائل به حجیت چنین اجماعی شد، این را بگیم حجته. زیرا سیره عقلا به هنگام شنیدن خبر ثقه عمل بر طبق آن است و نه توقف و تحقیق درباره این که توقف و تحقیق کنیم، تفتیش کنیم، جستجو کنیم درباره این که خبرش حسی بوده یا حدسی. ت تنها در جایی که یقین داشته باشند، اغلا اینطوریه، سیره اغلا اینه، تنها در جایی که یقین داشته باشند اخبار او حدسی محض است به آن عمل نمی کنند. اما موقع شک دارن دیگه عمل می کنند. زیل این یه تبصره بنویسید، شروع کنیم به تحقیق این یک صفحه، انشالله به جایی برسیم. تبصره نه نه ما اون اصلا قبول نمیم. حالا برسیم اون رد میکنیم اگه اجماع منقول باشه. نه اگه اون باشه حالا سر جای خود شما باید بگید خب این که به اون اثبات نه این اجماع، حالا اون رو قبول نداریم دیگه. میم اجماع منقول از این حیث که از مصادیق خبر واحد است محور بحثه، اینو گفتیم ما، نه دلیلش خبر واحده، از مصادیق خبر واحده. کسی که میگه خبر واحد حجت است، اجماع منقول رو هم حجت میدونه. متعالی میگم چه مدل اجماع منقولی را زیر مجموعه خبر واحده. این حدسیه رو گفتیم مثلا برخیش نیست، برخیش هست و اینجا. ولی دلیل حجیت اجماع منقول کاشفیته، یعنی اجماع از این هست که کاشف رأی معصوم از حجته. این باید برای ما محرز بشه. بله خب آره. خب توی احتمال موقع میگه، موقع احتمال میدین که نمیدونی، این نه باش مخالفیم ها، شما اگه میدونی که حدسیه، این آخر بود که عرض کردیم حدسیه که اینو باید تحقیق کنی، اما نمیدونیم. ما عرض کردیم فرض اینه ما نمیدونیم. شیخ طوسی که میگه این اجماعیه، ما نمیفهمیم این موضوعی که داره میگه، این فتوا اجماعیه حسی داره میگه، از باب اجماع دخولی داره اینو میگه یا از باب حدسی میگه، نمیدونیم. فرض شکه. اینجا رو میگیم حمل بر صحت میکنیم، حجت میدونیم، چون که سیره عقلا به عنوان مهمترین مبنا اینه که تفتیش نمیکنن اینجا، نمیرن بگرد کسی اومد خبر داده یه آدم ثقه مطمئنی اومد گفت بله بیرون یه تصادفی شد و اون ماشین مقصر بود، نمیگیم آقا تو مگه دیدی یا تو مگه چه دیگه، هم میگیم دیده حتما دیگه، مگه جایی که بگیم آدم تخیلیه، آدم یکی همیتر برای خودش خیال بافی میکنه. تبصره بنای عقلا بر عمل بدون تحقیق، تبصره بنای عقلا بر عمل بدون تحقیق به خبر واحد، بنای عقلا بر عمل بدون تحقیق به خبر واحد، یعنی به خبر واحد عمل میکنن بدون تفتیش، بدون تحقیق، بدون بررسی، در جایی است که اولا اماره ای بر حدسی بودن خبر نداشته باشند، اولا اماره ای بر حدسی بودن خبر نداشته باشند، ثانیاً اماره ای بر اعتقاد ناقل، اعتقاد ناقل به ملازمه ای که دیگران به آن قائل نباشند یا نیستند، دیگران به آن قائل نیستند، وجود نداشته باشد. یعنی یکی اماره‌ای نداشته باشیم، این حدسی داره میگه، دو اماره‌ای نداشته باشیم، این یه مبنایی داره که دیگران بهش قائل نیستن، که دیگران قائل بهش نیستن وجود نداشته باشه. این بخش رو تطبیق کنم با اجازه دوستان که به بخش بعدی هم میرسیم. خوب با حوصله ولی با سرعت، حوصله و سرعت با همینجا جمع میشه، من تطبیق میکنم، شما هم تمرکز کنید که ضمائر را به درستی برگرد. الامر و سال است که بحث در حجیت اجماع منقول به خبر واحده، فعلا شق اول را داریم بحث میکنیم، صور فرضی مسئله و حکم تک تک اینها، چهار صورت و حکم اینها. انهو دیگه نمیگه، حالا بخش اول صوره، بعدا حالا معلوم میشه این صوره مسئله رو داره میگه. ان شن چنین است، این الف بالاش باید بنویسید، این الف ما هست، شن چنین است، لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول، به عدلت حجیت الخبر شکی نیست، اجماع منقول حجت است به سبب عدله حجیت خبر واحد. ازا کان نقل الاجماع نقله، نقل اجماع متضمنن لنقل سبب و المسبب عن حسن، این صورت نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و مسبب باشد. البته آخون اینجا میگه این خب قطعا حجته، لو لم نقل به ان نقله کذالک فی زمان الغیبه موهون جدن، اگر نگیم که نقل اجماع به ان نقل الاجماع کذالک یعنی نقل حسی سبب و مسبب در زمان غیبت خیلی سسته، اینطوری نقلی جدن خیلی اجماع دخولی اثباتش خیلی دشواره، تشرفی هم اصلا قابل اعتماد نیست و نمیگن خودشونم و قابل تشخیص نیست. میگن که یه موقع یکی از شاگردان شیخ انصاری بهش گفت که استاد این همه شما کرامتی چیزی نمیم، بالاخره این مقدس اردبیلی میگن وارد حرم که میخواست بشه درها براش باز میشد و نمیدونم اینطوری میشد، این همه چی دارن از شما یه چیزی ندیدیم، شما میتونید صبر کنید بعد از مرگم همه اینا درست میشه. آره بعد از مرگم هم میگن که مثلا بله ایشان هم میرفت توی قبرستان وادی سلام همه مرده ها با پا میشدن میگن السلام علیک یا شیخ، اصلا اینطوری میگن این چیزا میگن. بله در محضر امام دائما وارد میشد، اصلا شیخ انصاری سر سفره‌اش یه گوشش امام زمان بودن میشه، این حرفا قابل اعتماد نیست. نمیخوام بگم سست کنم کارو، ولی اینا خیلی هاش خودشون که نمیگن، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. این کار دیگرانیه که متاسفانه گاهی باعث برای خودشون میخوام خودشون برجسته کنن. من یه موقع از خدمت آیت الله مصباح بعید میدونم کسی از این علمای درجه اول قم الان اندازه آیت مصباح شاگرد آیت الله بهجت بوده، شاگردی که بعید میدونم، ایشان 15 سال یا گاهی میفهمم فکر کنم 12 سال بود، یه موقع توی جلسه فهمم حدود 12 سال تو خونه آی بهجت که میفهمم یه اتاق داشت ایشان، وسطش پرده مینداخت، او ورش خانومشون بود او ور پرده که حالا غذای میخوردش، این ورش ما بودیم خدمتشون میرسیدیم با یه نفر دیگه که حالا اسمش رو آجاها نگفتم، و آجاها اونجا درس میدادن به ما کسی توجهی به ایشان نداشت، ما دیدیم این پیرمرده و این آقا خوبه قابل استفاده است. بعد گفتیم آجاها یه چیزی کرامتی چیزی میگه ما ندیدیم، بعدن شنیدم آره ایشان یه چیزایی میگن یه چیزایی دار ما هم چیزی. حتی یکی از رفقا گفت آجاها اون موقعی که مثلا یکی از فرزندانتون یه مشکلی پیش اومد بعد که آی بهجت گفتن که دیگه خوب میشه و نمیم چی و اینطوری، حالا من ریز شد دیگه نمیگم، من بلا همچه برداشتی نداشتم که مثلا به حرف آی بگه الان با شما میگم شما میگه انشالله خوب میشه دیگه، این یعنی این که مثلا اون خوبش کرد دیگه دکترها خوبش نکرد، من همچه برداشتی نداشتم مثلا. و بعد خود حاج آقا میفهمه آقای بهجت اینطوری درس میداد، تکیه به دیوار خونش میداد، زانواش هم اینطوری پا دیدیم مثلا میشین پا بلند میکنیم تکیه، کتاب هم اینطوری میذاشت. بعد میاد یه بعدن اومد تو فیضیه درس میدادن یه مدرسه همینطوری تکیه به دیوار پاها رو مثلا بلند کتاب لای دو تا پاش میذاشت و اینطوری مثلا برامون درس میداد. ما اصلا تصور اینطوری چیزایی می، ولی خب حالا هر کسی از راه اومده بله ما خدمت حاجها رسیدیم و و اینطوری شد و فلان شد و اینا، معناش این نیست که اون اهل کرامت نیست، نمیگن اصلا ابراز نمیکنن، مسخرت میکنن، میگن برو فکرت اگر موقع بگی آقا یه کرامتی نشون بده یه لطفی چون که یه اسراریه و همه یه همینطوری شعر هرت هر کس از راه در بیاد و بله. بعد میاد مثلا چند اتوبوس میرن استقبالش که از مکه اومده توی فرودگاه امام، میاد میگه که بله آقا ما این سفر برای ما فایده ای نداشت، هیچی بر آنی که بودیم افزون نکرد، شاگرد ها همه گریه، استاد ما چقدر این چیزی عجب مستر بازی توی عالم رفت دادن واقعا. حالا خیلی درد ها اینجا هست که حالا کافیه. و کزا ازالم یکون متضمنن له، و کزا این بند به بند ب، نقل اجماع به صورت نقل حسی سبب و حسی مسبب منقول الیه هم اون حس را اون نقل سبب را قبول داره، کاشف میدونه بله و کذا یعنی لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول اذا لم یکن نقل الاجماع، موقعی که نقل اجماع متضمن لهو یعنی متضمن نقل حسی سبب و مسبب نباشد. نقل اجماع متضمن نقل حسی و حسی سبب و مسبب نباشه، بلکه چطور باشه؟ بلکان ممهزن لنقل سبب ان حس، صرفا نقل حسی سببه و نقل حدسی مسبب، الا انه الا ان سبب الا ان سبب کان سببا به نظر المنقول الی ایزن، مثل ناقل منقول الی هم مثل ناقل ایزن، یعنی مثل ناقل همونطوری برای ناقل سببیت داره برای منقول الی سببیت دارد. حالا عقلا ملازمه اینا رو قبول داره، ملازمه عقلی یعنی اجماع لطفی باشه، او عادتا اجماع حدسی نوعی او اتفاقا حدسی شخصی، این هم مثل دقیقا همون مبنای ناقل رو داره. اینجا چی؟ فیعاملو یا هین ازن یا یعاملو هین ازن مع المنقول معاملت المحصل، در این هنگام یعنی موقعی که این حالت دوم هست، در این حالت دوم معامله میشه با منقول معامله محصل، گوی خود ما تحصیل کردیم رأی امام را، منقول یعنی رأی امام، معامله محصل. فل التزام به مسببهی، در التزام به مسبب اون سبب، مسببهی به سبب ضمیر برمیگرده، به احکام مسبب و آثار مسبب، به احکام و آثارش بار میکنیم، حکم امام فتوا میدیم، معذر است و منجز است و من. بله بله مسبب ضمیر به سبب، نه اجماع سبب، باید به این نقل سبب یا به نقل سبب رای امام، بله به احکام مسبب و آثار مسبب. جیم و اما اذا کان نقلهو للمسبب لا انحس، نقلهو به چی برمیگرده؟ نقل اجماع للمسبب لا انحس، یا نقل ناقل، نقل اجماع میشه یا نقل ناقل، ناقل که نقل اجماع میکنه للمسبب، مسبب رو داره نقل میکنه، لا انحس حسی نیست، یا این شق دومه، بل به ملازمت ثابتت عند ناقل به وجه، بلکه به سبب یه ملازمه ای که ثابت نزد ناقل به وجهی از وجوب سگانه، بنویسید به وجه من ملازمت عقلیه عادیه او اتفاقیه دون المنقول الی، فرقش اینه، برخلاف منقول الی، منقول الی برخلاف ناقل این ملازمه را قبول نداره، دون المنقول الی ففیه اشکالون، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این مثل خبر واحد است و حجت. از هروه عدم و نهوز تلک الادله، اینجا رو دقت کنن دوستان، ظاهرترین وجه و نظر درست اینه، عدم قیام اون ادله یعنی ادله حجیت خبر واحد، تلک الادله یعنی ادله حجیت خبر واحد، علا حجیتهی اون نهوز نمیکنه، قیام نمیکنه بر حجیت این شق سوم. چرا؟ از المتیقن من بناء العقلا، زیرا قدر متیقن از بناء العقلا، که عرض کردیم مهمترین و معتبرترین دلیل حجیت خبر واحده غیر ذلک، و قدر متیقن میگیریم. چرا؟ چون دلیل لبیه، شک میکنیم شامل اینم میشه یا نه، قدر متیقن میگیریم. غیر ذلک، غیر از این شق سومه، متیقن این نیست، قدر متیقنش نقل حسیه یا حدسیه قریب به حس. این رو کما ان المنصرفه من الآیات و روایات، همانطور که منصرف از آیات و روایات به معنی دلائل دیگر حجیت خبر واحد، علا تقدیر دلالتهما، بر فرض دلالت داشته باشن این دوها، جای بحث به تفصیل بیان میکنیم انشاءالله از هفته آینده، صبر کن نگفتم هنوز، غیر ذلک یا ذلک رو و هنوز اینو نرسیدم. کما ان المنصرف من الآیات و روایات بر فرض حجیتشون ذلک، ذلک یعنی همون غیر ذلک، زالک، یعنی همون غیر زالک میخواد بنویسید، این زالک مشابهش غیر زالکه، ولی واضح تر بخواید بنویسید زالک رو بنویسید غیر از اخبار از حدس، غیر از خبر حدسی. بله بله، غیر از منصرف، غیر اونه یعنی همون حسی و قریب حسی. خصوصا فی ما اذا را المنقول الی خطا ناقل فی اعتقاد الملازمه، به ویژه در جایی که منقول الی معتقد است خطای ناقل در اعتقاد به ملازمه را، میگه اصلا این مبناش اشتباه است، مبنای غلطی داره، در اینجا دیگه خوب به طریق اولا حجت نیست، اصلا نیازی به این خصوصا نبود. هاذا فی من کشف الحال، این جاییه که وضعیت مشخص، نقل سبب، نقل مسبب حسیه یا حدسیه، این سوج مشخص بود، میگفتیم نقلش به صورت حسی سبب و مسبب، یکی حسی یکی حدسی، حدسیش به چه شکل. اما شق چهارم، و اما اینجا دال شق چهارم، فی مشتبه، فاعل اشتبه چیه؟ نه، از نظر عبارت به کجا برمیگردم؟ حال. بله، فی مشتبه الحال، موقعی که حال مشتبه است، یعنی نمیدونیم این نقل مسبب حسیه یا حدسیه، اینجا فلا یبعد ان یقال بالاعتبار، بعید نیست قائل به حجیت نقل اجماع بشیم، حجیت اجماع منقول، اینجا بگیم حجته. چرا؟ دلیل فا سببی، فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو أخبار، يا أخبار أخبار، حجية أخبار أدلة حجية خبرها. فإن عمدة أدلة حجية الأخبار، یعنی خبرهای واحد، خبر دادن، حجیت خبر دادن، اینجا خبر واحد، هو بناء العقلا، حجیت ادله عمده، دلائل حجیت خبر واحد بناء العقلا است. و هم لا کما یعملون به خبر الثقه اذا علم انه عن حسن، و عقلا همانطور که عمل میکنند به خبر الثقه موقعی که دانسته بشه ان اون خبر از حسه، یعنی خبر حسیه، یعملون بهی، یعنی به خبر، فی ما یحتمل کونه ان حدسن، در جایی که احتمال هم میدن که اون خبر حدسی باشه بهش عمل میکنن. چطور؟ حیثو ان نشن، چون این است، لیس بنا اغلا، بنا اغلا این نیست که اذا اخبرو به شیء، موقع خبر به چیزی داده میشن، لیس بناؤهم علی التوقف و تفتیش، بناشون بر توقف و جستجو و تحقیق، تفتیش یعنی جستجو و تحقیق، نیست تحقیق از چی؟ ان انهو، آیا اون اخبار از اون چیز خبر دادنه، ان حدسنه او حسنه، لیس بناؤهم علی التوقف و تفتیش ان انهو ان حدسن او حسن، بل علال عمل علا طبقه، بل بناؤهم یکون علال عمل علا طبقه، بنا و غلا بر عمل بر طبقه اون خبره، والجری علا وفقه، و حرکت بر وفق خبره، بدون ذالک، بدون توقف و تفتیش. نعم، این همون تبصره که نوشتید، لا یبعد ان یکون بنا و غلا علا ذالک، بعید نیست که بنا اقلا علا ذالک، یعنی عمل بدون توقف، بر عمل بدون توقف و تفتیش با این دو قید باشه، فی ما یک لا یکون و هناکه امارتون علل حدس، اماره ای نداشته باشیم، این بر اساس حدس داره میگه، اگه اماره داشته باشیم به این عمل نمی کنن دیگه. دو، اولا یکون و هناکه امارتون علا اعتقاد الملازمه فی ما لا یرون هناک ملازمتن، بر این اضافه به مفعول، اعتقاد اضافه به مفعول شده، یعنی اعتقاد ناقل ملازمه را، اماره ای نداشته باشن که ناقل اعتقاد به یه ملازمه ای داره در جایی که لا یرون، لا یرون کیا؟ منقولون الیهم هناک ملازمتن، ملازمه اونا قائل نیستن. یعنی موقعی که از نظر مبنایی اختلاف نداشته باشن، اگه اختلاف مبنایی هم داشته باشن گویا عمل نمی کنن. هازا حالا قسمت شق بعدی، یعنی دو سه دو، این دو سطر میخونمش دوستم، فقط دو سه بخونم، این بنویسید همین تیتری بزنید، تیتری بهش بدید این دو سطر که فردای بحث جدیدیه. دو سه دو، وضعیت واقعی اجماعات منقوله در میان فقها. این حالا فرض بود دیگه، واقعی اجماعات منقوله در میان فقها در کتاب های فقهی این منای صور، حالا دو سه دو، این وضعیت واقعی، حالت اثبات در مقام واقع چطوریه؟ غالب آنها جوابش اینه، واقعی اجماع منقول در میان فقها، تیترش این بود، غالب آنها از سنخ ملازمه عقلی، بنویسید یعنی اجماع لطفی، غالب این اجماعاتی که در کتابای فقهی ما هست از سنخ ملازمه عقلی یعنی اجماع لطفی یا ملازمه اتفاقی یعنی حدسی شخصی است و لذا اعتباری ندارد. غالب آنها از سنخ ملازمه عقلی یعنی اجماع لطفی یا ملازمه اتفاقی یعنی اجماع حدسی شخصی است که اعتباری ندارد. اینو اجماعات هیچ ارزشی نداره. عبارت میخونم، لکن الاجماعات المنقوله فی السنه الاصحاب غالبا مبنیتون علی حدس ناقل. این حدس کدومی بود؟
شخصی.
حدس ناقل که میگن شخصی، بینید ملازمه شخصی، ملازمه اتفاقی، او اعتقاد الملازمت عقلن، یعنی غالبا مبنیتون علا حدس ناقل یا علا اعتقاد الملازمه عقلن، یعنی اجماع یعنی اجماع لطفی، فلا اعتبار لها، پس اعتباری نیست برای این اجماعات منقوله، لها به اجماعات منقوله برمیگرده، مالم ینکشف ان نقل سبب کان مستندن الالحس، تا زمانی که کشف نشه که نقل سبب مستند به حسه، تا اون نباشه هیچ ارزشی نداره. فلا بوده فل اجماعات المنقوله و اون فتلخص به ما ذکرنا، یه جنبندی نهاییه که آخوند از این بحث انجام میده و بعد به تنبیهات انشاءالله میرسیم که تا فردا زنده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. پنج دقیقه طلب من یادتون باشیم. یه روزم که دوستان انتظار نداشتن این دو سطر آخر رو ما دیگه بگیم، من گفتم اینم بگیم، ان شاءالله که موفق باشید.